ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون حسن روحانی دلایل فنی، سیاسی و امنیتی را عامل تأخیر در پرتاب ماهواره شریف صد اعلام کرد. تجمع اعتراضی کارگران تراکتورسازی تبریز در مقابل استانداری برگزار شد. 10,000 نفر در اسپانیا در حمایت از جدایی طلبان باسک راهپیمایی کردند. محمد شریعت مداری معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف صد را مسائل فنی و نیز هماهنگی‌های سیاسی امنیتی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریعت مداری گفته است ماهواره‌های تدبیر، شریف صد و فجر همه در مرحله نهایی و آماده پرتاب هستند و به ترتیب و متناسب با زمان اتمام تست‌های فنی به موقع مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. بیش از این برخی از سایت‌های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف صد خبر داده بودند. کارگران تراکتورسازی تبریز روز شنبه در مقابل استانداری این استان و نیز دفتر امام جمعه تبریز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران تراکتورسازی به عدم دریافت 9 ماه حقوق و دستمزد خود معترض هستند. کارگران معترض پس از وعده معاون سیاسی و امنیتی استانداری تبریز که گفته است در مهلتی 10 روزه مشکلات آنها را بررسی و راه حلی برای آن پیدا خواهد شد، به تجمع خود پایان دادند. 10,000 نفر روز شنبه در خیابان‌های شهر بیلباو در منطقه باسک در شمال اسپانیا و در حمایت از زندانیان جدایی طلب به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، در این راهپیمایی که به صورت مسالمت آمیز برگزار شد، شعارهایی در حمایت از زندانیان جدایی طلب باسک و نیز به نفع استقلال این منطقه از اسپانیا سر داده شد. اتا، شاخه سیاسی جنبش جدایی طلبان باسک، در سال 2011 توقف مبارزه مسلحانه علیه دولت اسپانیا را اعلام کرد. 600 عضو این گروه در زندان به سر می‌برند. مقامات ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه که از مخالفان حکومت این کشور حمایت می‌کنند، امروز یکشنبه در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از این نشست راضی کردن ائتلاف مخالفان حکومت سوریه به شرکت در کنفرانس ژنو 2 است. شورای ملی سوریه از گروه‌های اصلی مخالف حکومت دمشق اعلام کرده به شرطی در کنفرانس ژنو حاضر می‌شود که این نشست تضمین کند بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دولت انتقالی حضور نداشته باشد. جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 آغاز شده تا کنون بیش از 100,000 کشته بر جای گذاشته است. گزارش‌های رسیده از حومه شهر حلب در شمال غربی سوریه حکایت از پیشروی جدید نیروهای طرفدار بشار اسد رئیس جمهوری به سوی این شهر دارد. بنابر این گزارش، نیروهای دولتی روز شنبه منطقه نکارین در نزدیکی حلب را تصرف کردند. همزمان با پیشروی ارتش، گزارش‌ها از ادامه درگیری بین نیروهای مخالف دولت و شبه نظامیان اسلامگرای نزدیک به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام حکایت دارد. خبرگزاری‌های بین‌المللی روز شنبه گزارش دادند که این درگیری روز شنبه در منطقه سراغوب در شمال غربی سوریه ادامه داشته است. و رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آریل شارون را فرمانده بزرگی خواند که یاد وی از ذهن اسرائیلی‌ها پاک نخواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تعهد آریل شارون به دولت و امنیت اسرائیل ستایش کرد و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است در مراسم تشییع جنازه آریل شارون در روز دوشنبه شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه درباره نتیجه مذاکرات دو روزه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای گفت طرفین به راه حل دست یافتند و اکنون باید منتظر اعلام پایتخت ها بود. در همین حال علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز گفت در صورتی که مجلس طرح غنی‌سازی 60% را تصویب کند، دولت موظف به اجرای آن است. همکارم کیانه معنوی در این ارتباط گزارش تهیه کرده که با هم گوش می‌کنیم.
عباس عراقچی روز شنبه در خصوص نتیجه مذاکرات دو روزه خود در مورد نحوه اجرایی کردن توافق ژنو با وندی شرمن و هلگا اشمیت گفت طرفین به راه حل دست یافتند ولی هنوز به توافق نرسیدند. به گفته او درباره تاریخ اجرای برنامه اقدام مشترک یا همان توافقنامه ژنو تاریخ مشخصی توافق شده که در صورت توافق پایتخت‌ها این تاریخ اعلام می‌شود. وی افزود پس از اعلام این تاریخ، تاریخ آغاز گام اول توافقنامه ژنو نهایی می‌شود و پس از آن گام اول اجرا می‌شود. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشرفت مذاکرات ژنو را خوب توصیف کرد، ولی با بیان اینکه هنوز برخی مسائل باقی مانده وجود دارد گفت گزارش‌های مبنی بر اینکه در زمان حاضر مشکلات حل و توافق نهایی شده نادرست است. اما واکنش کاترین اشتون را سخنگوی او مایکل مان بیان کرد، مبنی بر اینکه اشمیت و عراقچی به پیشرفت خوبی در تمام مسائل مربوطه دست یافتند، ولی نتایج مذاکرات باید توسط مقامات عالی رتبه تایید و بررسی شوند. این مقامات عالی رتبه چه کسانی هستند؟ مجید محمدی استاد جامعه شناسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید
اون چه که الان در این مقطع مانع هست عمدتاً باید مسئله تهران باشه و گرفتن تاییدیه از آقای خامنه ای. این بحث بردن مسئله به پایتخت ها فکر نمی کنم در مورد اعضای گروه 5+1 مطرح باشه، عمدتاً در مورد گروه مذاکره کننده ایرانی باید مطرح باشه، چون هنوز اینها تکلیفشون روشن نیست با جزئیات توافق ها و اجرایی کردنش.
اما همچنان در ایران در حالی که دولت روحانی با روی گشاده مذاکرات را پیش می‌برد و از آن سخن می‌گوید، واکنش‌هایی هم از مجلس شنیده می‌شود که چندان با روحیه و محتوای توافق اولیه ژنو همسو نیست. در حالی که گفته شد ایران در 6 ماه پیش رو از جمله نباید غنی‌سازی را از مرز 3.5% بیشتر کند، به گزارش رویترز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی بار دیگر روز شنبه تاکید کرده که اگر پیشنویس لایحه غنی‌سازی 60% اورانیوم در مجلس ایران تصویب شود، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود، هرچند که ایران نیازی به غنی‌سازی 60% ندارد. به تازگی 218 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی توافق ضمنی خود را با چنین مصوبه‌ای که مقدمه آن به ماه نوامبر سال گذشته میلادی باز می‌گردد اعلام کردند که در صورت تصویب می‌تواند پیشرفت مذاکرات ژنو را با چالش روبرو کند. مجید محمدی میگوید این اقدام نمایندگان مجلس ایران واکنشی است به سختگیری‌های مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان سنای آمریکا.
طرحی که در سنای آمریکا مطرح بوده برای تشدید تحریم‌ها و تاکنون بیش از 50 نفر هم این طرح رو امضا کردن. البته کاخ سفید با این طرح مخالفت کرده، اما سنا به دنبال تشدید تحریم‌هاست با این قید که اگر مذاکرات به جایی نرسه. کاری که مجلس داره میکنه در واقع نوعی عکس العمل در برابر این طرح سنا هست. فکر هم نمی‌کنم این عکس العمل به جایی برسه. از صحبت‌های مقامات بلخص آقای صالحی هم برمیاد که غنی‌سازی 60% اصولاً در چارچوب برنامه‌های جمهوری اسلامی قرار نداره.
اما تهدید تصویب چنین لایحه‌ای تنها واکنش در مجلس ایران نیست. به تازگی سخن از تیم ناظر بر مذاکرات هسته‌ای نیز مطرح شده است. از سوی اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت مجلس با طرح دوباره این ادعا که مذاکرات ژنو به نفع ایران نبوده میگوید یکی دو نفر به عنوان سیاستگزار و تصمیم گیرنده به فرایند مذاکرات اضافه میشوند. از سوی دیگر عباس عراقچی از وجود چنین کمیته‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرده است. مجید محمدی
این موضوع شورای نظارت بیانگر اختلافات عمیقی است که در بین سران جمهوری اسلامی و بالاخص میان آقای خامنه‌ای و مشاورانش با تیم مذاکره کننده هسته‌ای وجود داره. از همین جهت هم هست که برای کاهش اختلافات یا کاهش فشارهای بیرونی حداقل چنین شورای نظارتی تشکیل شده. ترکیب شورا که گفته شده که سران سه قوه هستن، آقای ظریف و یکی دو نفر دیگه، کاملا برمیاد که این شورا توسط آقای خامنه‌ای تشکیل شده و عمدتاً در جهت این هست که مسائل رو در یک جهت خاصی بیاندازند. اینکه حالا نتیجه تعامل بین این شورای نظارت با تیم مذاکره کننده در آینده چه خواهد بود، آیا مانعی ایجاد میکنه یا بیشتر پیش برنده هست، اون چندان در این مقطع روشن نیست.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین سفر استانی خود به خوزستان می رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجرایی رئیس جمهوری خبر داده سفر سه روزه رئیس جمهوری به استان خوزستان از روز سه‌شنبه همین هفته آغاز خواهد شد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اجرای پروژه‌های تأمین آب شرب با کیفیت برای تمامی شهرهای استان خوزستان از جمله مهمترین برنامه‌های اولین سفر استانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان گفته است در این سفر سه روزه رئیس جمهور به غیر از شهر اهواز با مردم سه شهرستان محروم استان نیز دیدار خواهد داشت. چندی قبل خبرگزاری مهر با اشاره به این که حسن روحانی نام سفرهای استانی دولت خود را به طرح پایش و پویش استانها تغییر داده است، از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد نباید تعهداتی در استانها ایجاد کنیم که امکان تامین آنها را نداشته باشیم، بلکه باید پروژه‌هایی را آغاز کنیم که خود آن پروژه بتواند خرج خود را تامین کند. حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد دولت خود در تلویزیون دولتی ایران از تعهدات دولت محمود احمدی نژاد در سفرهای استانی به شدت انتقاد کرد و گفت 70% تعهدات دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده است.
تو این 8 سال تو سفرهای استانی تعهداتی که داده شده 211,000 میلیارد تومان، از این تعهد فقط 32% انجام شده، تعهدات اجرا شده، 68% باقی مونده برای دولت‌های بعدی. از اون ور اعتباراتی که و تسهیلاتی که بنا بوده در همین سفرهای استانی به مردم تعهد شده، 30% این تسهیلات تحقق پیدا کرده و 70% باقی مونده. اگر ما در مجموع بگیم چیزی حدود 30% تحقق پیدا کرده، 70% باقی مونده، معناش چی میشه؟ یعنی 16 سال دیگه، حالا اگر همون پول باشه و همون امکانات باشه، اون 8 سالی که اون همه درآمد نفتی بوده، اگر تو 8 سالهای بعد هم همون درآمدها باشه، یعنی 16 سال طول داره برای اینکه اون تعهدات رو ما بتونیم عملی کنیم و اجرا کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات ارشد دولت 11 انجام سفرهای استانی به شیوه قبلی و تصویب چند صد مصوبه به تعبیر این خبرگزاری بدون پشتوانه مالی، فنی و علمی را نادرست و غیر ممکن می دانند. موضوعی که رئیس جمهور و معاونان او از جمله مجید انصاری نسبت به آن انتقاد بسیاری دارند و عملی کردن مصوبات استانی دولت احمدی نژاد را نیازمند بیش از 400,000 میلیارد تومان اعتبار خواندند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در گزارش 100 روزه عملکرد دولتش نیز به این رقم اشاره کرده بود.
آمار و ارقامی که مسئولین به من دادن، پروژه‌های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده. یعنی سالیان دراز، حالا امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده، در بخش عمرانی 3% منابع تحقق پیدا کرده. از 100% 3%.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرار است در اولین سفر استانی حسن روحانی، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس جمهور، تعدادی از وزرای دولت از جمله وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی رئیس جمهور را در این سفر همراهی کنند. در این سفر برخلاف سفرهای گذشته هیئت دولت جلسه ای در استان برگزار نمی کند، اما شورای اداری استان با حضور مسئولان استانی به همراه رئیس جمهور و افراد همراه او تشکیل جلسه خواهند داد. چندی قبل خبرگزاری مهر اعلام کرده بود برای انجام سفرهای استانی رئیس جمهور دیگر خبری از استقبال مردمی از فرودگاه تا محل سخنرانی و این گونه اقدامات نخواهد بود.
گزارش وحید پور استاد رو می‌شنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، یا در صفحه فیسبوک ما عضو بشید. اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.